اونم رویکرد این است که قانون که مبتنی بوده تا حالا بر نوع این نهادگرایی سازمان بین المللی داره تبدیل میشه به قانون هرج و مرجگرا و قانون جنگل. نکته ای که الان آقای ترامپ داره بحث میکنه در مورد این که من میخوام به صلح دست بیا و مسئله قدرت، عین قانون جنگله.
درست.
نمیشه در مقابله، خب کشورهای دیگه چی میگن در مقابله این مسئله؟ میگن این کسی که یک اپستین نام اومده در واقع یه سری اقدامات انجام داده با این نفر، حالا رژیم سنسی اغلب میگن به خاطر همین داره وادارش میکنه به مسئله، بعد از اون بر بحث قانون در واقع سلطه قدرت رو برمی که نمیشه بیا تو چارچوب نهادی اصلا مجبور به کارش بکنیم. و بنابراین باید چجوری باش رفتار کرد؟ باید همینطوری رفتار کرد الان ایران داره باش رفتار میکنه. زدن یک مرکز مثلا در ایران رو نباید بری دنبالش که مثلا از طریق معاهدات بین‌المللی محکومش کنیم، باید عین خودش رو بزنیم. اقداماتی که ما الان در کشور منطقه انجام میدیم دقیقا تغییر روی کردی هست که مبتنی بر روی کرد آقای ترامپ داره انجام میشه و مبتنی بر این فرض هست که صلح باید از طریق قدرت با آمریکا به دست بیاد و اگر این اتفاق نیفته این آمریکا فقط یک اقدام رو بلده، اونم این است که استفاده میکنه از سازمانه بین‌المللی برای اینکه ما رو محکوم کنه، از طرفی باز اقدامات خودش رو در چارچوبی که خودش میخواد انجام میده.
خب ما میبینیم که روزنامه گاردین خیلی واضح میپردازه به اون هزینه هایی که برای مردم امریکا و امنیت ملی کشور داشته و سوالش این بود که آیا واقعا ترامپ توانایی مدیریت پیامدهای فاجعه بار اون رو داره؟
ببینید بازار جهانی و بازار انرژی، البته و انرژی نیست فقط، و حمل و نقل مثل ترانزیت دریایی یه قواعد خاص خودشو داره. این قواعد مبتنی بر الگوهای آمریکایی نیست. ببینید یک بازاری داریم، بازاری که بر اساس عرضه و تقاضا میاد ارنج میکنه قیمتها رو و میاد چارچوبهای اقدام رو میچینه. اون چی که واضح هست این است که آمریکا به عنوان یک بازیگر در این فضا شناخته میشه، نه راهبر. در واقع راهبری این بازار رو عرضه و تقاضا انجام میده به معنای واقعی کلمه.
بله.
مثلا در حوزه نرخ ارز و اینها آمریکا بازیگر و راهبر هست.
درست.
اما در حوزه انرژی اصلا این شکلی نیست. یه واقعیت وجود داره، چقدر محصولات نفتی و پتروشیمی، گاز و اینها از تنگه هرمز عبور میکنه، این مشخص میکنه واقعیت قیمت ها و واقعیت اقتصاد بین الملل رو. واقعیت اینه که خود آمریکا و متحدانش در چارچوب این راهبرد، یعنی این عرض و تقاضایی که انجام میشه، میتونن تاثیرگذار باشن. وقتی که جلوی این عرضه تقاضا به هر ترتیبی، مثل این کنترل هوشمندی که الان ما داریم در حوزه تنگ هرمز انجام میدیم، عملا سطح بازیگری آمریکا برای تثبیت موقعیت اقتصادی خودش در حد توان محدود خودش خواهد بود. اینی که مثلا بحث استفاده از منابع استراتژیک آمریکا مطرح میشه، مثلا چه میلیون 170 میلیون نمیدونم مثلا بشک نفت بیاد وارد بازار بشه که بتونه این قیمت رو تثبیت کنه، عملا شما میبینید که باز قیمت نفت همون با افزایش 30% باز تثبیت میشه، باز هم 30% افزایش قیمت ما داریم در قیمت نفت و نمیتونه زورش دیگه بیشتر از این نمیرسه به قیمت نفت و در همین حد میتونه کنترل کنه نفت رو. عملا نمیتواند برگردونه بازار رو به روزایی که مثلا ما 70 74 دلار مثلا نفت برنت داشتیم، الان داره 100 دلار بین 100 تا 103 دلار داره قیمتا جابجا میشه. بنابراین بازیگری به اسم آمریکا در حد توان خودش و واقعا به عنوان یک بازیگر در حد سایر کشورها میتونه یک نقش آفرینی بکنه و در همون حد هم تاثیرگذار باشه. حتی بازار داخلیش هم نمیتونه خود آمریکا خیلی نسبت بهش اقدام آنچنانی بکنه. چرا؟ چون شرکت نفتی خصوصی که در آمریکا همین الان جریان در واقع انتقال انرژی و توزیع انرژی هستن، اونها هم معیارشون سیاست دیکته شده ترامپ نیست. اونها سیاستشون بر اساس هم اقتصاد بین‌الملل تعریف میکنن. این که الان شما شاهد هستیم که مثلا میزان در واقع افزایش قیمت بنزین در آمریکا 20%، 30%، بعضی ایالت‌ها 40% افزایش قیمت داشتی، اون دلیلش این است که خب قیمت جهانی تغییر پیدا کرده. یعنی طبیعیه که 30% قیمت افزایش قیمت جهانی بر 30% افزایش قیمت بنزین در آمریکا تاثیر بذاره. این حتی در اختیار خود آقای ترامپ هم نیست، چون ترامپ مدیر اون شرکت خارجی و خصوصی بین المللی در آمریکا نیست. ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، میتونه در حد رئیس جمهور آمریکا با اون منابع استراتژیکی داره یه بازی در این حد بکنه. این بازیش عملا نتونسته بیشتر از 30% تاثیر بذاره، پایینتر از 30% نتونسته کنترل کنه. عملا ما با 30% افزایش قیمت نفت روبرو هستیم و نتونسته اقدامی برای بهبود بیشتر از این انجام بده. نکته بعدی تاثیرگذاری بر حوزه حمل و نقل از ترانزیت. 96% از کالای جهان با کشتی ها جابجا میشه. این ترانزیت الان در منطقه به اسم تنگ هرمز دچار مشکل اساسی شده. شرکت های بیمه ای تا 5 تا 6 برابر درخواست بیمه میکنن برای کشتی هایی که در حوزه تنگ هرمز میخوان تردد کنن. بعضی از اینا کلا شرکت های بیمه اصلا کلا تفره میرن که بخوان بیمه کنن کشتی ها رو. و شما میدونید کشتی هایی که بیمه نداشته باشه عملا نمیتونن در لنگر بندازن کنار اسکلا و عملا متوقف میشن. خب این یعنی چی؟ این یعنی که شما نه تنها در حوزه انرژی شما اثر این فعالیت آقای ترامپ رو نمیتونی به اون نوعی که خودش میگه ببینیم، بلکه در حوزه ترانزیت، بلکه در حوزه سایر
محصولات
نفت و پتروشیمی هم میبینی که تحولات هست. مثلا همین الان قیمت کود در آمریکا 70% تغییر پیدا کرده. چرا؟ چون این جزئی از مشتقات نفتی مثل اورست و آمونیاک اینا هست که اونجا تبدیل به کود میشه و اونا رو هم نتونسته جلوشو بگیره. بنابراین در نهایت در این بحثی هم بندی کنم این است که ما آمریکا رو به عنوان یک بازیگر مؤثر در حد خودش، در حد داراییاش در حوزه انرژی میشناسیم، نه به عنوان راهبر فضای انرژی در فضای معاملات اقتصادی بین الملل.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم جناب آقای هادی رحمانی ساد. اگه صحبت خاصی هست من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. با امید انشالله پیروزی رزمندگان ما و انشالله تثبیت نظم منطقه‌ای در جغرافیای خلیج فارس
انشالله. روز بخیر، خداحافظ.
که تو منطقه هر روز خورناسه یه شوم یه کفتاره، چند سال از سرپنجه یه شومش هر روز خونه تازه میباره. طولو اشدو علال کفار، امروز وقت رزم و پیکاره. در صبر با ظلمت مجالی نیست، این قصه دیگه آخر کاره. بانیان دشمن رو برباد کن برباد، این بعد نتیجه با من بزن فریاد.
شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
تو منطقه یادش نمیمونه حتی کسی جهان در خواب، چشم فرات و نیل بیداره، پای پشتت سپاه فیل هم باشه، روی سرت سجیل میباره، امروز خشم امتی واه، تیر خلاص عمر این دیده، تو صدر اخبار جهان فردا اخبار برباد اطلاع میده، تو منطقه یادش نمیمونه حتی کسی اسمت را اسرائیل، از 25 سال چقدر مونده
شلی که ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی را بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه،
جنگ رمضان شاهد یه وجه دیگه از برتری یه طرف به طرف دیگه جنگ هستیم، شکست قیمتی. به عبارت بهتر، یکی از برتری‌هایی که ما تو جنگ اخیر نسبت به دشمن پیدا کردیم اعمال تلفات قیمتی و پولی بوده. چطور؟ این مطلب فاکس نیوز رسانه جمهوری‌خواهای آمریکایی رو بشنوید.
باید صادق باشیم، شاهد عبور پهپادهای بیشتری از سامانه‌های دفاعی موشکی خود هستیم، بیشتر از آن که انتظار می‌رفت. باید واقعا با خودمان صادق باشیم. یک پهپاد شاهد 20,000 دلاری ما را مجبور می‌کند موشک‌های رهگیری چند میلیون دلاری خود را بسوزانیم.
این رو هم بشنوید که بحث قیمت زمانی چالش خودش رو نشون میده که بدونیم علت غلبه پهپادهای شاهد 136 ایرانی بر سامانه‌های چند میلیون دلاری اینه که به خاطر فناوری پیشرفته سامانه‌هایی مثل پاتریوت امکان تولید انبوهش وجود نداره. شاهد 136 پهپادهای انتحاری ایرانی با بدنه دلتا و مثلثی شکل هست و از موتورهای پیستونی به عنوان پیشران بهره میبره. بازم از فاکس نیوز بشنوید.
این ناپایدار است. ما فقط ماهی 6 یا 7 تا رهگیر میسازیم.
بله، وقتی این موضوع برامون قابل فهم تر میشه که بدونیم قیمت هر پهپاد شاهد حدود 20,000 دلاره. اما در عوض قیمت هر سامانه پاتریوت در حدود 1 تا 1.5 میلیارد دلار و البته برای بعضی قراردادهای جدید با موشک‌ها و پشتیبانی حدود 2 تا 3 میلیارد دلار عنوان شده و البته هر تیر موشک این سامانه هم حدود 2 تا 4 میلیون دلار قیمت داره. این اوضاع کار رو به اونجا کشونده که آمریکا دست به دامن کشوری شده که خودش اون رو جلو فرستاده بود تا با روسیه درگیر بشه. بله درسته، اوکراین. رسانه ABC به نقل از یک منبع در ریاست جمهوری اوکراین گفت
واشنگتن در حال مذاکره با کیف برای خرید پهپادهای رهگیر اوکراینی است
و این به عبارت بهتر یعنی غلبه سادگی و ارزونی بر گرونی و پیچیدگی تو میدان نبرد.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همچنان شنونده ایران سربلند هستید از رادیو گفتگو. دوستان، به منظور ارائه بهترین وقفه خدمت رسانی عوامل نظامی، فنی و اجرایی در راستای فعالیت‌های عمرانی میهن اسلامی، تاریخ انقضای تمام گواهینامه‌های صلاحیت شرکت‌های مهندسان مشاور، پیمانکار و انفورماتیک از اول بهمن ماه 1404 منقضی شده یا به پایان میرسه، تا پایان فروردین 1405 تمدید میشود. و ما فراخوان تولید آثار هنری با موضوع روایت انسانی جنگ، پروژه‌های متقاضی در دو بخش اصلی انیمیشن و هنرهای تجسمی مورد ارزیابی و حمایت جدی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرند. علاقمندان می‌توانند تا 25 اسفند ماه برای ثبت نام و ارسال طرح‌ها به سامانه خدمت مراجعه کنند. به تلفن می‌رسونم که شماره تلفن 194 امداد گاز رسانی است. نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده آسیب به اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گاز رسانی ناشی از حملات دشمن، با تلفن 194 تماس حاصل فرمایید. به اطلاعتون میرسونم که زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:14 است و ما دعوت میکنم که شنونده راه نور باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما خوبان شنونده. راه نور در خدمت شما هستیم و کارشناس ارجمند این برنامه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی میرجلیلی. آقای میرجلیلی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم و ممنون.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم. علی خلیفه باشد، املاک غصبی را بلو کابین زنان کرده باشید، باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند، پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند، و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند. نزد بیت المال با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایوه الناس، شرط ابوالحسن قبول میکنید؟
آقای میرجلیلی، بفرمایید که در نهج البلاغه شریف و برنامه که امروز شما میخواید ارائه بفرمایید از این کتاب عزیز، کدوم یکی از بخشها رو میخواید توضیح بدید؟
یک موضوعی در نهج البلاغه ذیل یک آیه از آیات قرآن امیرالمؤمنین اشاره کردن که به نظرم این کلید طلایی اکثر مشکلات ماست.
چی هستش آجا؟
اون آیه در سوره قصص آیه 83 هست که خدای متعال می‌فرماید تلکت دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. یعنی این دار آخرت، جهان بعدی رو خدا مخصوص قرار داده برای کسانی که اهل غرور و تکبر و فساد نبوده باشند و عاقبت و نتیجه های خوب فقط برای متقین است. در ذیل این آیه امیرالمؤمنین می‌فرماید که این آدمایی که اهل غرور و فسادن اینطور نیست که نشنیده باشند یا ندانسته باشند که اون دنیا یه همچین وضعیتی، خدا از آدم متکبر خوشش نمیاد و اونا رو به بهش راهشون نمیده. اینا میدونن، ولی چی باعث میشه که باز غرور و نخوت و فساد رو انتخاب میکنن؟ حضرت اشاره میکنه به محبت دنیا، زرق و برق دنیا. تو چشم اینها دنیا جلوگری میکنه.
بله.
وراقهم زبرجها، جلوگری دنیا اونا رو اقوا میکنه.
گلش سه حضرت اینو فرموده.
بله بله، خطبه سوم. خب ما باید به این مسئله یه خورده بپردازیم که این دنیا چرا زرق و برقش ما رو گول میزنه؟ مگر چی داره؟ آخرش به کجا میرسیم با داشتن این دنیا؟ بر فرض که ما تمام امکانات دنیا رو هم داشته باشیم، بعدش با یک چند متر پارچه متقال سفید باید بریم توی خاک و اونجا شروع میشه
کمتر از دو متر
جهان ابدی ما و مسئولیت ها و گرفتاری هایی که برای خودمون درست کردیم. اینو باید حواسمون جمع باشه. من خیلی دلم میخواد که تو این ایام ماه شعبان و رمضان عزیزان یک تجدید نظر جدی کنن روی این بحثی که حتما و حتما گرفتاری مهم آخرتی ما، یک قسمت مهمش مربوطه به این که حقوق دیگران رو ما ضایع کردیم. حالا حق الله رو یه جوری فرض میکنیم که خدا بخشید، مهربانه میبخشه، میگیم بسیار خوب. اگرچه حق الله هم خیلی مهمه، شخصیت خدا، عظمت خدا، اون قهاریت خدا رو ما نباید نادیده بگیریم. حالا فرض میکنیم اینا همه
سهوی بوده،
بله خدا مهربان میبخشه، اما ما اونجا روبرو میشیم با یه آدمایی مثل خودمون که محتاجن و میان یقه ما رو میگیرن، از ما مؤاخذه میکنن، میگن تو حق منو ضایع کردی در دنیا، باید اینجا بپردازی. من هر چی هم ثواب داشته باشم بدم به اینها که صفر صفر بشم، باز ممکنه که جوابگو نباشه و یک سری حق و ناسهایی به گردن من باشه که مجبور بشم اونا گناهانشون رو بندازن رو دوش من. وقتی من چیزی ندارم بهشون بدم،
بله،
اونا میگن پس بیا این سختی ها و گناهان من میداز رو دوش خودت که ما سبک بشیم و الا ازت راضی نمیشیم.
وزر و ببالی که میگن همین
وزر و ببال همین. حالا خوبه که ما بدونیم که این حقوقی که ما باید رعایت کنیم گاهی حق و ناس خاص و مالیه، گاهی این حق و ناس حق و ناس عمومی مال بیت الماله، و گاهی هم این حق و ناس خیلی خطرناکه، اصلا مالی نیست، آبروئیه. من اگر حیثیت یک کسی رو زیر سوال بردم، یه جوری با چشمم با اشاره ابروم یه جوری به طرف فهموندم که این مثلا مشکل داره،
این برای من مسئولیت ایجاد کرده. حتی همین حرکت چشمم هیچ کلامی هم به کار نبردم. میگفت که
غیبتی کرده باشیم که نمیدونیم، تهمتی زده باشیم به تو.
بله غیبت. یا حتی مثلا میگفت که خیلی عجیبه این داستان، به نظرم در داستان‌های شگفت شهید آیت الله دستغیب من دیدم که یکی از بزرگان رو در عالم برزخ خواب دیدن که گرفتاره. بعد گفتن چی شده، چرا شما اینجا گرفتاری؟ گفت که من با دختر همسایمون دوست داشتم ازدواج کنم، بعد به من ندادن. بعد از او هر کس که می اومدن در خونه ما برای تحقیقات که این دختر خانم چجور خانواده یه، من می گفتم یه حالت اینجوری که مثلا چه می دونم، همین که
با قیافه
می گفتم که مثلا ما نمی دونیم، مثلا چیزی نمی گفتم، تعریف نمی کردم از خوبی های اون خانواده. همین باعث می شد که اون خانواده منصرف بشن از ازدواج با اون دختر خانم و برن. و اون دختر خانم الان تو خونه مونده نزدیک 50 سالشه و من دارم تو عالم برزخ چوب اون حالتمو می خورم که سوسه دووندم یا مثلا یک
مانعی شدم
از ازدواج این خانم. شما رو
اطلاع آدم موجه هم بوده، آدم موجه هم بوده، آدم سراغ این برای تحقیقات.
بله همسایشون بوده، همه می گفتم بریم از این حاج آقا بپرسیم مثلا از این خانواده. و این به خاطر اون محبت دنیایی که من داشتم بهش نرسیدم، بدبخت شدم الان تو برزخ گرفتارم. ببینید اینا از انواع حق الناس من میخوام بشمارم. یکیش حق الناس آبرویه، حیثیت افراد ما نباید زیر سوال ببریم. عرضم بزرگ شما که یه حدیثی بخونم، خیلی این حدیث خطرناکه که پیامبر اکرم فرمودن گاهی یه سرقتی اتفاق میفته تو یک مجموعه ای، بعد اون کسی که مالشو دزدیدن به ده ها نفر بدگمان میشه،
سوءظن
پیدا میکنه، حتی تو دلش تهمت میزنه، شاید این دزده باشه موبایل من، شاید این باشه، شاید این دزد باشه. بعد حضرت فرمودن اون کسی که مالش به سرقت میره، مال باخته هست، خب
بله،
این ممکنه عقوبتش و گناهش از اون سارق دزد بیشتر باشه، چون او یه گناه انجام داده، حالا استرار داشته، نیاز داشته، هرچی این دزدی رو انجام داده. ولی این بدبخت بیچاره که به ده ها نفر بدگمان شده و تهمت زده، این گناهش میبینی از اون سارق بیشتر میشه. پس ببینید این تهمت زدن ها، حتی تهمت های ذهنی،
آیه قرآن هم سریع میفرماید دیگه، ان بعض از ظن اسم،
بعضی از این گمان های شما گناهه، حق ندارین شما نسبت به مؤمن بدگمان بشین و جرمشون خیلی بیشتر میشه. بنابراین خیلی باید مواظب باشیم که به بهانه افشاگری، به بهانه احقاق حق، حق نداریم هر جور حرف رو بزنیم. نکته بعدی حق الناس های جانی هست جناب آقای قصرزاده، که متاسفانه ما آمارهای بسیار بسیار وحشتناکی راجع به سقط جنین داریم که تمام اینها جزء حق الناس به حساب میاد و غالب افرادی که مبتلا شدن به این جنایت و یک موجودی رو که میتونسته منشأ یک نسلی باشه، هزاران انسان از او به وجود بیاد، ما ای رو خفه کردیم، کشتیم و کفارش هم ندادیم. ما مدیونیم و یه روزی اینا دامنمون رو میگیره، بیچارمون میکنه. این بحث خیلی مفصل، من فقط اشاره میکنم به این آیه قرآن که فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگه یه نفر رو بکشی انگار همه رو کشتی. خیلی این آیه وحشتناکه و باید حواسمون جمع باشه. خب مورد بعدی حق الناس هایی که ما از عمر و وقت دیگران اتلاف میکنیم، لطمه میزنیم. استاد بدون مطالعه میاد سر کلاس، وقت بچه ها هدر میره. یا من ماشینم رو یه جای پارک میکنم که سد معبر میشه، مزاحم مردم، عمر اونها تلف میشه. دکتر یا هرچی یه ساعتی رو میگه بیاد مریض، مریض میره اونجا، میبینی دو ساعت بعد آقای دکتر تشریف میارن و چقدر این بیمار باید با اون حال بدش معطل. اینا همه حق الناسه،
حق الناسه، بله،
ضایع کردن عمر دیگرانه. مسئول تو اداره مشغول موبایل و بگو بخند و خوراکی خوردن به ارباب رجوع اونجا معطل میشه. چرا باید معطل بشه؟ حتی گاهی یه عابر پیاده به جایی که از پل عابر پیاده عبور کنه میره از وسط خیابون، موجب ترافیک میشه، موجب خسارت میشه. همه اینا حق الناسه.
حاج آقا این دو طرفه میتونه باشه دیگه، یعنی بله. یه سری حق الناس که مردم باید رعایت بکنن نسبت به اموال عمومی، نسبت به اموال شخصی، به یک دیگر، و یک سری مسئولین هستن دیگه، اونورم هست، اونم حق الناس،
بله،
به گردنشون هستش.
اینی که ما